بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چهارمین دلیلی که برای قول به اعم در مسئله مشتق آورده اند استدلال به آیه شریفه 124 از سوره بقره است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. البته استدلالی که کردن به آیه است به ذمیمه استدلالات ائمه معصومین به آیه. خود آیه فی حد ذاته دلیلی بر مسئله مشتق نیست، ولی ائمه هدا علیهم السلام به این آیه استدلال کردن بر این که کسانی که در جاهلیت بت پرستی کرده اند لیاقت امامت و بعد از اسلام ندارند. به ذمیمه استدلال معصومین این آیه شاهد شده است برای مسئله ما. چرا؟ برای اینکه وقتی امام علیه السلام می‌فرماید کسی که ابدا سنمن او وثنن لا یلیق الامامه ان الله تبارک و تعالی یقول لا ینال عهد الظالمین، لابد باید روی مبنای این باشد که مشتق عمه، از من تلبس و من قضاست، برای اینکه اونهایی که به عنوان خلفا اونها انتخاب میکردن در اون زمان تصدی خلافت ظاهرن مؤمن بودن، ظاهرن مؤمن بودن، و اگر عابد وثن بودن من قضا عنه المبدع بود. امام هم که این آیه استدلال میکنه معنیش این است که ظاهر مشتق اما از من طلب بسوان قضا هست تا بشود به این آیه برای نفع خلافت اونها استدلال کرد، و الا اگر مشتق حقیقت در من طلب بس باشه، حقیقت در من طلب بس باشه، خب اونا می توانند بگن در زمانی که متصدی خلافت شدن این خلفا عابد سنم و وثن که نبودن، پس مصداق ظالم در حین تلبس به امامت و خلافت مصداق ظالم نبودن. من قضا هم که موضوع له نیست، و لحظا شما چه رقم استدلال میکنید به آیه؟ توجه به این نکته هم داشته باشید، در مقابل کسانی استدلال به این آیه می کنن که اونها امامت ائمه را قبول ندارن، که بگیم امام معصوم در تفسیر آیه هرچه بگه باید بگیم چشم، ولو من قضا رو میگه بگیم چشم. نه، ظاهر این است ائمه معصومین با محتوای عرفی و ظاهری آیه به میدان این مسئله می آمدن، یعنی ظاهر این آیه ام از من تلبس و من قضاست، نه اینکه چون من امام معصومم میگم تفسیر من برای شما واجب الاطاعت، نه، بلکه به عنوان من مستدلی هستم از مستدلها، ظاهر آیه شریفه رو گرفتم و به ظاهر آیه شریفه میخوام استدلال کنم. نتیجه این شد با توجه به این که امام در مقابل منکران ائمه معصومین داره استدلال میکنه، ظاهرش این است که به خود آیه داره استدلال میکنه و به ظهور آیه، و چنان استدلال میکند که مربوط است به من قضا عنه الظلم. ظلم هم در اینجا به معنی عبادت وثنه، عبادت صنمه. در این مورد امام میگه این مصداق حقیقی آیه است و این نمیشود مگر اینکه مشتق عام باشه. قضیه حقیقی حدوث و بقا ظاهرش این است که حدوثاً بقاءاً باید باشه. وقتی میگه ان نارها مادامی که نار هست، حالا اون جواب مرحوم آخوند بمانه، میرسیم فعلا ظاهر استدلال ببینیم چیه تا برسیم جواب مرحوم آخوند. عجبه به دیگر یه جواب نداره این آیه. این خلاصه استدلال ضمناً نمونه از روایات معصومین رو که استدلال به این آیه کردن باید ببینیم، چون اساس آیه نیست اینجا، اساس استدلال ائمه است به این آیه، اونه که دلیل بر بحث ما هست. و جالب این است که در کتابهای ما باب شده است و میگیم استدلال الامام علیه السلام به این آیه، اما کجاست این استدلال؟ روایتش کجاست؟ در کدام کتاب نقل شده؟ اینها دیگه بهش توجهی نمیشه. حالا به عنوان نمونه من از تفسیر برهان در جلد اول ذیل همین آیه شریفه 124 سوره بقره دو حدیثشو میخوانم. حدیث 11 این باب صفحه 151 جلد یکم صفحه 151 حدیث 11 است که ذیل همین آیه 124. حدیث عن هشام ابن سالم فی حدیث انهم هم داره، انهم فی حدیث، انهم یعنی از کی؟ لحو در ائمه معصومین هشام ابن سالم و اون مقامی که دارد از روات معروف است. و انهم که میگه لابد از ائمه معصومینه ولو تصریح نکرده. فی حدیث قال قد کان ابراهیم نبیا و لیس به امام. قد کان ابراهیمو نبیان و لیس به امام حتی قال الله تبارک و تعالی اینی جائل و کل ناس اماما. خداوند وحی فرستاد به ابراهیم و فرمود اینی جائل و کل ناس اماما. قال و من ذریتی، تقاضا کرد که از ذریه من هم کسی باشه. فقال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمی. تا اینجا معلوم، شاهد اینجاست. من عبد صنما او وثنا او مثالا لا یکون اماما. من عبد صنما یعنی ولو فی ما مضا، او وثنا، فرق بین سنم و وسن چیه؟ هر دو بوته. تفاوتش سنم بوتیست که دارای شکل انسانی، حیوانی، ملائکهی، اما وسن بوتهای بیشکل است، یعنی شکل خاصی نداشت این بوتها. و سنگ هایی بود، این دنزشون مقدس بود و می رفتن روی اونها قربانی می کردند، قربانی می کردند. و این پلیدی های اوسان و رجس من الاوسان همین سنگ هایی بود که می رفتن روی اونها قربانی می کردند و در نظر اونها سنگ های مقدس و بت و معبود بود. اینا وسن. بعدش هم در آو مثالم، مثال در مقابل سنم و وسن به معنی اشکال انبیا و اولیا و ملائکه و اینها که بر دیوار خانه کعبه و جاهای دیگری میکشیدن صورت بوده، اشکال اونها بوده، تجسمی نداشته. البته مثال به معنی مجسمه هم ممکنه گاهی گفته بشه، ولی در اینجا نقطه مقابل اون مجسمه است، عکس ها و نقوشه. بنابراین من عبد از سنمن او وسن او مثالن لا یکون و امامن، این نمیتواند امام بوده باشه. خب این مربوط به مامنزاست، عبد در مامنزا اشاره به خلفاییست که قبلا در دوران جاهلیت بت‌پرستی داشتن. حدیث 14 هم شاهد این بحثه. این حدیث از طرق شیعه بود، حدیث بعدی از طرق اهل سنت. 14 و من طرق المخالفین ما رواه الشافعی ابن المغازلی فی کتاب المناقب به اسنادهی یرفع الی عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا دعوت ابی ابراهیم، من دعای ابراهیمم. قلت یا رسول الله و کیف صرت دعوت ابراهیم ابیک، چرا شما چرا غم؟ و ساق الحدیث از سابق به اینه، مضمون حدیثی است که قبلا بوده هست اینجا. الى قولی فانتعت الدعوت الی و الی علیین لم یسجد احدنا لسنم قطو، ما هیچ کدام بود نپرستیدیم. فاتخذنی نبیین و اتخذ علیین وصیا. این هم شاهد دیگر. حدیث 13 هم هست از طرق شیعه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. حدیث مفصله تا به اینجا که میفرماید من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا. من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا ولا یصلح ان یکون اماما، چنین کسی شایستگی امامت نداره. خب این نمونه هایی بود از احادیثی که نشان میدهد ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه استدلال کردن به این آیه شریفه برای اینکه کسانی که روزی بتی پرستیدن شایستگی امامت و ولایت ندارند. و این لایسه و این استدلال به آیه برای این مقصود مگر در صورتی که مشتق برای اعم بوده باشه. این خلاصه بیان استدلال 4. از این استدلال 4 جوابهایی داده شده. یه جواب مرحوم آخوند، جواب مرحوم آخوند و دیگران هم کم و بیش عده پذیرفتند و پسندیدن و تبعیت از مرحوم آخوند کردن در ایراد این جواب. منتها بنده مقدمتن یه مقدمه عرض کنم، بعد وارد کلام مرحوم آخوند بشیم، جواب ایشون رو تحلیل کنیم، بعدن سایر اجوبه. و اما مقدمه این که هست در معنی امامته. این امامتی که تو آیه شریفه هست چیه؟ مل مراد بالامامه فی هذه الآیت الشریفه انی جاعلک للناس امام. از آیه استفاده میشه یه مقامی است بالاتر از نبوت، چون ابراهیم نبی بود و خداوند آزمایش هایی کرد و فرمود انی جاعلک للناس امام. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابتلای به کلماتی کرد. حالا این کلمات منظور چیه؟ مفسرین بحث فراوانی دارن، بمونه. بعد از همه اینها فرمود انی جاعلک للناس اماما، و ظاهرا هم در موقعی بود که ابراهیم سن بالایی داشته. از قرائن آیات هم شاید این معنا استفاده میشه. ابتلاء به کلماتی کرد و بعدم فرمود اینی جاهل کل الناس اماما، بعد از مقام نبوت هم قطعا بوده، معلوم میشه یه مقام بالاتر از نبوته. خب چیه؟ از قرائن این چنین استفاده میشود که امامت مفهومش تحقق بخشیدن به اهداف انبیاست. بله نیست، این قبل از نبوت نبوده، قرائن در آیات قبل و اینها هست. این مسلم این مقام ابراهیم بعد از شاید اواخر عمرش هم بوده، یعنی در سنین بالا بوده، نمیگم بعد از دوران بابل بوده است و آتش سوزی و فلان و اینها، بعد از همه اینها بود. نبوت رو داشته ابراهیم، در روایات هم داریم اتخذ الله ابراهیم نبی ان قبل ان یکون خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یکون اماما. در به هر حال امامت یعنی تحقق بخشیدن به اهداف انبیا. به عبارت دیگر مقام نبوت مقام ارائه طریقه، ارائه طریق. مقام امامت ایصال به مطلوب، مقام ایصال به مطلوب، هر دو هدایته. اما پیغمبر به ما انه نبیون هدایت به معنی ارائه طریق دارد، اما امام هدایت به معنی ایصال به مطلوب دارد، یعنی اهداف نبوت رو تحقق می بخشد. چه رقم؟ در ناحیه تشریع و در ناحیه تکوین. هدایت تشریعی به معنی ایصال به مطلوب و هدایت تکوینی اونم به معنی ایصال به مطلوب، هر دو معنی ایصال به مطلوب. و اما هدایت تشریعی و ظاهری به معنی ایصال به مطلوب از طریق تشکیل حکومت الهیه است، یا شأنی از شؤون حکومت، اگر حکومت هم به طور کامل نتوانه انجام بده، شأن از شؤون حکومت رو انجام میده. یعنی واقعا اگر میگوید زکات پیادش میکنه در عمل، اگر میگوید صلات ایجادش میکنه، امر به معروف رو ایجاد میکنه، نهی از منکر رو ایجاد میکنه. یعنی اهداف انبیا رو از روی کاغذ میاره در عینیت خارجیه، از طریق حکومت به طور کامل یا از طریق شانی از شؤون حکومت. مثال عرض میکنم، یه وقت ابراهیم میگه بت پرستی نکنید، یه وقت میره بت رو میشکنه، اون ایصال به مطلوبه اون ارائه طریقه. یه وقتی میگوید ظلم نکنید، یه وقت جلو ظالم میایسته، جلو ظلم ظالمو میگیره. اولی ارائه طریقه، دومی ایصال مطلوبه. و این همون کاریست که پیغمبر اکرم به مقام امامتش در مدینه انجام داد. در واقع در مکه که بود نبی بود، و اگر امامت هم بود در یه دایره محدودی انجام می شد ایصال مطلوب. اما وقتی آمد به مدینه، امامت در معیار وسیع پیاده شد و پیغمبر اون شده در محتوای قرآن بود به وسیله تأسیس حکومتش ایجاد کرد. پس امامت بالاتر از نبوت شد، اون ارائه طریق شد، این ایصال مطلوب شد. یا به تعبیر دیگر، این تعبیرم بد نیست، امامت ببخشید نبوت مقام قانون گذاری است، امامت مقام اجراه. اون قانون تأسیس میکنه، این اجرا میکنه. و به همین دلیل هم مهمتره. قانونی که روی کاغذ هست با قانونی که در جامعه پیاده شده کدام بالاتره؟ اونی که پیاده شده بالاتر. این در مقام امامت تشریعیه. اما امامت تکوینی هم داری، یعنی ایصال به مطلوب در مقام تکوین، نه تشریع نه حکومت. خوب دقت کنید، اینجا مهمه. در مقام تکوین امامت به آن است که امام از نظر باطن یه نفوذ معنوی دارد روی قلوب مستعده، و اون قلوب مستعده رو پرورش میدهد و هدایت میکنه. این کار امامه. تأثیری دارد در قلوب مستعده و اونها رو پرورش میده و ایصال به مطلوب میکنه. این مقام امامت است در بعد تکوین، یعنی ایصال مطلوب در بعد تکوین. ممکنه بگید آقا این ادعا کجا داریم یه همچین چیزی؟ شواهد متعددی برای این مسئله هست. اتفاقا یه شاهدش که مناسب این ایام، ایام میلاد مسعود مبارک امام زمان سلام الله علیه هم هست، عبادت هست. احادیث متعددی که درباره فایده وجود امام غایب داریم، یادتون هست؟ یه حدیث نی، خیلی تو ذهن من این هست، شاید 5-6 تا حدیث به طرق مختلف از ائمه معصومین نقل شده. یه وقتی سوال کردن، شما می فرمایید مهدی غایب می شود غیبتاً منقطعه، امامی که بین مردم نی چه فایده برای مردم دارد؟ مل فایدت فی وجود. فرمود فایدش فایده شمس است، ازا ستر هست صحاب، وقتی که ابرها اون آفتاب رو بپوشاند. ابر وقتی آفتاب پوشاندتش، ببخشید، آفتاب وقتی ابر پوشاندتش، این آفتاب تأثیر داره. اولا هوا گرم میشه، هوا ابره، اما روزش با شب فرق میکنه. آفتاب از پشت ابر گرما میفرست. گیاهان هم تربیت میشن با این نور. این که میگن گیاهان از نور آفتاب باید استفاده کنن، نور مستقیم و غیر مستقیم هر دو اثر داره. نوری که از ابر میاد نور غیر مستقیمه، از اون استفاده میکنن. شهرهایی هست که اکثر سال ابره، اما گیاهان می رویند، گلها شکفته می شوند، میوه ها می رسند. اینا ما نور آفتاب، اگر نور آفتاب نشه که درختی نمی روید، گلی نمی روید. تمام این سبزی های برگ های سبز درختان از نور آفتابه، از پشت ابر هم اثر میست. حالا این تشبیه چی به ما میفهمونه؟ امام غایب که هدایت تشریعی نداره، یعنی حکومتی تشکیل نداده که بخواد احکام الهی پیاده کنه، حتی ارائه طریق هم نداره، نیست بین ما که سخنش رو بشنویم ارائه طریقی باشه، یا حکومتی کند ایصال تشریعی به مقصود باشه، اینم نداره، لا ارائه طریق، لا ایصال تشریعی. لابد این نوعی ایصال تکوینیه که شمس ازا ستره و سحاب، ستره از سحاب، این معنیش این است که از همون عالم غیبت و عالم غیب تأثیر در نفوس مستعده داره و اینها رو پرورش میدهد و به سوی مطلوب ایصال می کند. این روایات شاهدیست برای این معنا. شاهد دیگری که برای این معنا می شود آورد، آیه شریفه است که میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند کسی است که یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مراد از یخرجکم من الظلمات الی النور چیه؟ ارائه طریق یا ایصال مطلوب. ملائکه که بر ما درود میفرستند، خدا درود میفرسته، ملائکه درود میفرستند تا ما را از ظلمت به سوی نور بیاورند، آیا به معنی ارائه طریقه؟ یعنی این کار بکن اون کار نکن؟ این کم چیز به ما نمیگن ملائکه. لابد این اخراج از ظلمات به نور همون اخراج معنی ایصاله به مطلوبه، اونم نه از طریق تأسیس حکومتی و تشکیل برنامه، بلکه از طریق نفوذ معنوی و باطنی و درونی. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس ملائکه یه هدایت تکوینی به معنی ایصال به مطلوب دارن نسبت به مؤمنین قابل. ائمه به طریق اولا، پیغمبر به طریق اولا دادن. چرا؟ انها مختلف الملائکه، ملائکه در خانه اینها رفت آمد می کردن، بنابراین اونها هم دارای این مقام هستن، این مقام ولایت، این مقام امامت، و این همون ایصال به مطلوب در بعد معنویش، نه بعد ظاهریش. حالا اجازه بدین من باز شواهد دیگه دارم بگم. شاهد سومی که در اینجا داریم آیه شریفه 73 سوره انبیاء که می فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ما این پیغمبران رو امام قرار دادیم، هدایت به امر ما می کردن. ظاهر آیه این است این یه چیزیست اضافه بر نبوت. پیغمبران که پیغمبر بودن، میگه اینا رو امام قرار میدادیم دادیم و یهدون به امرنا بودن. نبوت اون هدایت به معنی ارائه طریقه، ارائه طریق، ولی این انبیا رو امام هم قرار دادیم. این یهدونه غیر از اون یهدونه است. این هدایت به معنی ایصال به مطلوبه. یهدونه به امر ناز، به امر پروردگار ایصال به مطلوب میکردن در بعد معنوی مادی. باز شاهد دیگر روایاتی است که میگه قلوب شیعیان ما با قلوب ما مربوطه. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یعنی یه رابطه و یه اتصال در باطن میان امام و مأموم هست و از اون رابطه باطنی و نفوذ معنوی برای پرورش دلهای آماده و مستعد استفاده می فرماید. خب دقت کنید، بحث حساسیه. معنی امامت رو می خواهیم بدونیم چیه. معنی امامت که در آیه شریف گفته شده و چیزیست ماوراء نبوت، اینو داریم تحلیل می کنیم. از این ادله‌ای که ذکر کردم بعضیاش ممکنه اهل سنت در مقابلشون بخوایم بگیم از ما نپذیرن، ولی بعضیاشون میپذیرن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته یهدون بأمرنا، اون آیات قرآنیه رو اونها طبعا ناچارن بپذیرن چون استدلال به آیه است. از مجموع آنچه در اینجا صحبت کردیم چند مطلب استفاده شد. دقت کنید نتیجه این بحث رو درباره امامت. از مجموع آنچه توضیح امامت دادیم و آنچه در آیه شریف است از هر دو، اولا استفاده می کنیم که امامت، من فراموش کردم این جمله رو من عرض کنم، که ما ذکرنا معلوم میشه این ولایت تکوینیه که میگن یکی از شاخه های ولایت تکوینیه همین پرورش نفوس. میگن ائمه ولایت تکوینی دارن یا نه؟ این ولایت تکوینی به یه معنی غلطه، به یه معنی صحیح. ولایت تکوینی یعنی در عالم تکوین نفوذ علت و معلولی داشته باشه، به معنی این که ائمه خالق السماوات و الارضین، این قبیل حرف ها. این خلاف ظاهر آیات قرآنه و یه روایت ضعیفی هم داریم که یکی از متهمین به تصوف در کتابش آورده که علی فرمود انا خالق السماوات و الارضین، انا فلان انا فلان، که مرحوم میرزای قمی در آخر جامع الشتات نقل میکنه و تضعیف میکنه و حمله میکنه. پس ولایت تکوینی به این معنا که ائمه خالق آدم و خالق زمین و خالق آسمان، نه، این خلاف ظاهر آیات. اما ولایت تکوینی یعنی اینها در علت و معلول عالم نفوذ کنند و تأثیر داشته باشند. بله داریم، شاخه هایی دارد. یه شاخش این امامت تکوینی است که میگیم ولایت تکوینی به شکل امامت تکوینی. اون به معنی علت غاییه، به یمنهی علت غاییه. علت غاییه مسئله است، علت فاعلیه مسئله است. به یمنهی رزق الورا و به وجودی سبتت الارض و السما، این مثل لولاک لما خلقت الافلاکه که اون علت غاییه. در ولایت تکوینی صحبت در علت فاعلی، ائمه علت فاعلی در تکوین هستند، نه به معنی خالق آسمان و زمین و آدم و خاتم و نه، این معنیش این است. ها، اما معنیش این است که در عالم تکوین نفوذهایی داشتن مثل کاری که مسیح داشت که می گفت احی الموتا باذن الله، ابرع الاکمه والابرس به اذن الله، این کار میکرد. یعنی ولایت فی الجمله تغییر در علت و معلول عالم و تغییر تکوینی، اون یه شاخه است. معجزات میشه جز ولایت تکوینیه باشه. اون داستان اون بله شیری که روی پرده بود و در روایات صحیحه وارد شده است در مجلس مأمون و امام دستور داد تبدیل بشود به یک جسم واقعی شیر و اون ساحر را از بین ببرد، در روایات معتبره این معجزه نقل شده و این مثل ولایت تکوینیه، اینا نوعی ولایت تکوینی است. مال علی بن مسرزا سلام الله علیه، ظاهرن داستان حضرت امام رضاست در مقابل مأمون است و داستان صاحبه. حالا کل هم دوران واحد، معطل نکنیم خودمون در این مسئله. اینا شاخهای ولایت تکوینی، من اونا کار ندارم، بحث ولایت تکوینی نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام اشاره کنم که این امامت در بعد امامت معنوی نه تشریعی شاخه ای از ولایت تکوینی است که در نفوس مستعده تأثیر میذارد، جاذبه ایجاد میکنند. عیناً مثالش همون شبیه این عقربه های مغناطیسه. اینا در هر کجای دنیا قرارشون بدی به این قطب شمال و جنوب زمین ماگل میشه. در اون قطب شمال و جنوب یه منبع بزرگ آهنرباست. این عقربه ها مگر آهنربا باشن؟ عقربه ای که خاصیت آهنرباش از دست داده، هیچ سنخیت و همجنسی با اون قطب ندارد، حرکت نمی کنه. اما اونهایی که عقربه های آهنربا هستن، هر کجای دنیا به سوی اون می ایسته، اون جاذبه کشش در آن ناپیدا است. در عالم باطن و معنا امام هم در بعد ولایت تکوینیش، در ایصال به مطلوب و تربیت نفوس یه همچین تأثیری داره. حالا من جمع جور کنم این بحث که یه بحث مفصلی هست و من فشرده در اینجا بهش اشاره کردم به عنوان مقدمه تا کلام مرحوم آی آخوند رو بحث کنیم. از آنچه ذکر کردیم و آنچه در آیه آمده اموری استفاده میشه. یک، امامت یه عهد الهیست. الامامتو عهدٌ الهی. چرا؟ چون میگه لا ینالو عهدی الظالمی. یه عهد الهیه، انتصابات نیست، انتخابات نیست. انتخابات که عهد الهی نیست، انتصاب این و اون، نه انتصاب پیغمبر کس رو. حتی پیغمبرم که انتصاب میکنه، عهد الهی رو انتصاب میکنه، نه انتصاب از ناحیه خودش باشه. هست نه انتصابی هست و نه انتخاباتی است. چرا؟ میگه عهدی، عهد الهی است. دوم، این عهد الهی احتیاج دارد به آمادگی هایی در وجود امام، آمادگی هایی که جز خدا نمیدانه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتین، بعد از این قال اینی جاعلو کن، اونم میگه اینی جاعلو کن لناس امام. از این معلوم میشه یه آمادگی هایی لازمه که در وجود امام باشد تا اینکه امام به این مقام برگزیده بشه. سوم که نتیجه دومی هست، این مقام رو جز خدا نمیدان و جز خدا عارف نیست، تنها باید او تعیین کنه و او میدانه. و چهارم، این مقام، مقام تحقق بخشیدن به اهداف انبیاست. اهداف انبیا رو پیاده میکنه، عینیت میکنه، در بعد ظاهر، در بعد باطن، در تشریع، در تکوین. ظاهر باطن یا تشریع و تکوین، عینیت میده به اهداف انبیا و به همین دلیل بالاتر از مقام نبوت هست. سوال میکنن خلافت و امامت یکیه. خلافت الهیه با امامت نسبتش عموم خصوص مطلقه. خود پیغمبر هم امام بود، خلیفه پیغمبر هم امامه، هر خلیفه امامه، اما هر امامی خلیفه نیست، چون خود پیغمبر هم امام بوده، حضرت ابراهیم هم امام بوده. و اما پنجمین نکته که نتیجه بگیرم این بحث رو جمعش کنیم، پنجمین نکته این شد که شخص ظالم به طوری که از آیه استفاده میشه صلاحیت برای این مقام والا نداره. بسیار خوب، پس بنابراین اونها نباید قائل به امامت اونها باشن، خلیفه هم نمیتونن، به علت این که خلیفه رو خداوند باید این مقام بهش بده. امامت یعنی چه؟ یعنی پیشوای خلق، خلیفه. اینا حکومت بر مردم میکردن یا نمیکردن؟ خلفا حقت خلافت بر مردم حکومت میکردن، همون امامت. امامت در بعد ظاهر همون حکومت بر مردم دیگه. و نتیجه چیز پنجمی که عرض کردم این از ظالم شایستگی نداره. حالا منظور از ظالم کیه هست و چگونه، این بحثیست که انشاءالله فردا میریم دنبال کلام مرحوم آقای آخوند.